أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم فضلای محترم، گاهی از اوقات میشه که فقهای ما بیاناتشون در مسائل فقهیه کاملا مشوش یا درست مبین به تو تبیین کامل دیده نمیشه. یکی از موارد همین مسائل اسیر عنبی و یا اسیرهای دیگری که ناشی از زبیب و تمر و سایر میوه‌جات حاصل میشه، و همچنین مسئله فقاع که از چه حاصل میشه و آیا از غیرش جو هم اگر گرفته بشود اون هم محکوم به حکم فقاع است یا نه. درست وقتی دقت کنیم فضلای عزیز، میبینیم کلمات فقها در مقام یک مقداری مشوش و در رسوندن مقصود نهایی کاملا قصور داره. به راستی اسیری که بنا هست حرام باشه به مجرد قدیان محکوم به حرمت باشه، چه سنخ قدیان مراده؟ آیا قدیان بنفسهی هم کافیه یا قدیان حتما باید به نار باشه؟ و اگر قدیان بنفسهی بود آیا موجب اسکار می شود یا موجب اسکار نمی شه؟ و آیا اگر شیئی مسکر شد با ذهاب سلسین حلال و طاهر می شود یا نه؟ هر کرا که از این قبیل است با ذهاب سلسین محکوم به حرمت به طهارت نمی شه. یا اساساً فقاع که گفتید به منزله خمر است، هم نجس است و هم حرام است، به هم شارب فقاع مثل شارب خمر باید 80 تازیانه بخوره و در بار سوم اگر حد برش جاری شد کشته بشه، آیا این فقاع اختصاص دارد به آبی که از جو گرفته میشه و در پنج جو در او پرورش پیدا میکنه، یا سایر میوه‌جات و دانه ها هم همین حکم داره؟ ما کمال اسف عامه هم چون یه مقداری سر کارشون با سلاطین و با از کنم که شاید خودشون هم گاهی اهل فقهایشون هم اهل خوردن اینها بودن، شاید گاهی مقدار کلماتشون روشنتره، ولی فقهای ما درود رضوان خدا بر روحشون باد چون اهل خمر نبودن، اهل فقا نبودن، و براشون مسلم بود که ارتکاب اینها از قبیل ارتکاب کبائر است و عند الله مؤاخذه شدید داره. کسی دنبال بررسی موضوع به نحو تحقیق نرفته و افرادی هم که در این رشته ها محقق کامل بودن یا با سرکار با فقها نداشتن یا فقها دور خوش نداشتن که از اونها که اهل خبره اند درست موضوع را بررسی و تحقیق کنند. لذا یکی از مشاکلی که پیش آمد کرده همون بود که مرحوم شیخ الشریعه خواست ادعا کند که فقط اسیر عنبی اگر به نفسهی قلیان پیدا کرد و در او اشتداد و شدت حاصل شد، هم نجس است و هم حرامه و تنها راه حلیتش منحصره به تبدل به خله، ولی اگر همین اسیر عنبی به وسیله آتش به قلعن آمد حرام میشه و محکوم به نجاست نمیشه و رفع حرمتش هم به ذهاب سلسینه. این مرد بزرگ یک کتاب در این مسئله نوشته و اون چه که توانسته فحص و دقت فراوان کرده و ادعا داره به این که فقهای بزرگ بر همین اعتقاد بودن، گرچه کلمات بعضشون قاصر است و کلمات بعض دیگر هم در عدم خاطر عدم شناخت موضوع مشکل و مشتبه شده، ولی این بزرگ مرگ بعد از دقتهای فراوان به ادعای این که من بسیاری از کتب قدما و قیدم قدما را بررسی کردم، میخواد ادعا کند که قلیان دو گونه است. اگر قلیان به خودی خود در اثر حرارت هوا یا در اثر موندن اسیر بمانه در فضای آزاد ولو مدت طولانی تری بیش از یک دو روز بمانه، درش قلیان به نفسی حاصل میشه، به این قلیان بعد از چند سباهی مبدل به رغبات بر روی آب میشه و این وقت است که این اسیر مبدل میشه به شراب و مسیر میشه و راهی هم برای حلیتش نیست جز این که بگذاریم تا مبدل به خل بشه. اگر منقلب شد به سرکه حلال میشه و هم رفع نجاست میشه، ولی بدون این حلال به نجاست رفع نجاست نمیشه. ولی اگر همین اسیر با آتش قلیان پیدا کرد و بعد باز حرام میشه و باز ذهاب سلسین حلال میشه. ایشون این تحقیق شقیق را نتیجه بررسی‌های فراوانی که در ادله و روایات و کلمات و فقها کرده چنین نتیجه‌ای گرفته و من هم در این چند روزی که وقتی بیشتری داشتم از اول تا با اون مقدار مهمی از این رساله شریف این بعد را مطالعه کردم. و عمدتاً همین حرف ایشون هم همینه که دقت درست نشده در کلمات فقها، و به نظر من بالاتر از همه اینه که فقهای ما تحقیق موضوعی نداشتن در مسئله که اساساً این اسیر عنبی چه تحولاتی درش حاصل میشه، چه وقت مسکر میشه، چه وقت مسکر نمیشه، به چه وسیله به حال اسکار میرسه و چه وسیله به حال اسکار نمیرسه، و بعد آیا مراتب اسکار که قطعا مختلفه، بسیاری از چیزها هست که اسکارشون زیاده در حدی که 80% مایه مسکر است و الکل و در نتیجه شدت مسیر را و طرف ایجاد میکنه و طرف را اختیارش از دست میده، در راه رفتنم تلو تلو میخوره، عقل را هم از دست میده، مراتب پایین تر هم همینطور موجب سطر عقل میشه تا میرسه به جایی که ماده الکلی 6% یا حتی گفتن 4% از روایات میخوان استیناس کنن که بالاخره و به هر مقدار اگر به پای اسکار رسید ولو اسکار ضعیف این جزو مسکرات هست و هم محکوم به نجاست و هم محکوم است به حرمت و طهارتش هم منحصر است به تبدل به خل در صورتی که قلیان به نفسه‌ای باشه و یا مبدل شدن به ذهاب سلسین اگر قلیان به حصول اسکار به وسیله آتش باشه. آره، ولی رضا این آیه شیخ سند آفرین. ولی دین آقای عاشق سند یه مقداری به قوتش تحقیق کرده، یه رساله کال ترجمه شده به فارسی دیدم، در مالت در رساله ما و شعر مالت نوشته. خواست کنم ایشون های مقداری در این رابطه از کنم که واسم کامل به نظر من نیامدن تو میدان، یعنی متاسفانه نرفتیم ما که ترجمه‌های عملی کنیم که بفهمیم چی چیز که. یا مثلا من سنگ فرا بحثه امروزه اون کن در فقا بود، این فقا چیه؟ چطوری که اینقدر در روایات ما وارد شده یا تنزیل کسی گفته خمرون فقا، خمر را بدون استثناء روی او برده که ان خمر بر دو قسمه، یک خمر همین شراب عادی، مقا هم که همون آب جوست و مسک مننده است، این هم خمره. پس خمر که ان دو فرد و دو مصداق داره، یکی همین خمرهایی که ناشی از عصیر عنبیه، یکی هم خمری که از آبجو حاصل میشه. اگر این باشه تنزیل دیگه تنزیل حقیقیه، یعنی لفظ خمر برو اطلاق به نحو حقیقت شده، ناچار یکی از افراد خمر می شود فقا، در نتیجه تمام احکام خمر بر فقا هم بار میشه، چون که فقا خودش یکی از اقسام خمره. احتمال دوم این که نه، فقا خمر تنزیلی و ادعای، همونطور که گفتن فقا خمیر است نه خم، خمیر است، خمر کوچکه. یا فرمود استسقر هون ناز، کوچک مردم هم کوچکش میشمرن. گفتن برای اینکه درجه الکل او نسبت به خمر خیلی کمتره، خمر اقلن بین 20-40% خمر ماده الکل و مست کننده، در صورت که فقا ماده الکلی درش 4-6%. از این جهته که گفته خمیر است، خمر کوچکه، به استسقر هون ناس. اینا همه ناشی از اینه که واقعش اینه که نرفتیم ما موضوع را اونطور که باید شاید کنجکاوش کنیم و برسیم به این که چرا ائمه دین آمده یا پیغمبر اکرم جواب جو و خقا را هم به منزل خم قرار داده. ولی فضلای عزیز، یک چیزی که قدر مسلمن از روایات میتوان استیناس کرد و استخراج کرد، که حالا من به شما نتیجه استیناس و استخراج خودم را در روایات عرض میکنم، اینه که مجموعاً از روایات این برمیاد که اگر بناشد شیعی موجب ماده مسکر در او باشه، یعنی ماده مسک کننده در او باشه، این حکم از نظر شرع مقدس خوردن او حرامه. ماده مسک کننده، منتها ماده مسک کننده در بعض مراتبش بدن را گرم می کنه و یک مقداری نیرو هم در ظاهر به بدن میده و یک مقداری حرکت خون را در بدن بیشتر میکنه، به حیثی که روی پوست بدن حالت قرمزی و گرمی بیشتر حاصل میشه، به گاهی هم آرامشی در اعصاب انسان ایجاد میکنه. هرچه که دارای این گونه ماده باشه که بتوانه تغییری در بدن ایجاد کنه و کیفیت گردش خون را تغییر بده، به حیثی که بدن ما تقریبا از حالت اولی خودش خارج بشه، این میشه نتیجه ماده الکلی که در این غذا یا در این مایه است و این موجب برای حرمته. منتها این ماده الکلی هر مقدار بیشتر باشه در این مایعی که می نوشیم، هر چه بیشتر باشه اثرش در بدن بیشتر میشه. هرچه ماده الکلی کمتر باشه اثرش در بدن کمتر میشه. گاهی اونقدر ماده الکلی زیاده که به کلی عقل را از دست میده، دیگه به کلی روی عقل پرده کشیده میشه و اسمشن خمر که میگن، چون خمار به معنی ستره، موجب ستر عقل میشه. آدم دیگه کنترل زبان از دستش در میراد، حیا از دست آدم خارج میشه. باز مرتبه بالاترش میرسه به اندازه‌ای که کنترل اعضاء بدن هم از دست میره، میبینی ترو ترو میخوره، راه که میره میفته به این طرف به اون طرف میفته. اینا مراتب بالاترشه. و الا مرتبه اولیه خم، اولیه الکل، همون گرم شدن بدن و یک حالت تقریبا نشاط مختصری در بدن حاصل شدن و تقریبا یه حالت آرامشی در بدن حاصل میشه. این ماده در فقاع موجوده. حالا بنابراین عرض کنم حضورتون که عرض کردم متاسفانه فقهای ما نرفتن دنبال تحقیق بررسی دقیق موضوع که موضوع فقاع و خمر چه، اختلاف مراتبش دقیقا بر چه اساسه و اساسا آیا چطوری می شود که اسکار را برداشت از اسیر عنبی و یا آیا این اسکار اختصاص به اسیر عنبی داره یا در دهای دیگر هم موجوده. اینا همش محتاج به بررسی دقیق موضوعی بوده که فقهای ما دنبال تحقیق موضوعی بر نیامدن. فقط اون چه که معروف بوده در السنه از بعضی از افراد شنیدن، همون را به عنوان اهل خبر ذکر کردن. و الا فضلای عزیز، اگر کسی یه مقدار با دقت بینش دقیق‌تری به موضوع نگاه کنه، میبینه عامل حرمت و حتی عامل نجاست وجود اون الکلی است که در این مایعات پیدا میشه. و این الکل اگر خیلی کم باشه نسبتش، نه نجاس میکنه و نه به الا در همه چیزها الکل فی الجمله وجود داره. اگر نسبتش 1% 2% باشه، در نتیجه این نجومه به الا در همه به اصطلاح آب میوه ها میتوان گفت که فی الجمله الکل وجود داره. اما این الکل اگر این ما اصطلاح آب میوه اگر بمانه، در اثر مدت گذشته زمان تخمیر میشه و کم کم همون ماده الکلی اضافه میشه در این مایعی را که از اسیری که از میوه گرفتیم اضافه میشه و کم کم میرسه به حدی که به پایه مسکر میشه. این جهت هم وقتی دقت کنیم هیچ فرقی نمی کنه، چنانکه استاد خواسته خیلی تعبد بکنه و بگی که مخصوص از فقا به ماء شعیر و سایر عرض کنم که میجاد و دانه ها مثل گندم یا عرض کنم که شاری یا امثال اینها را شامل نمیشه. این برای خاطر این بود که در اون زمان اولین بار به وسیله شعیر و جو این کار واقع شده. ولی تمام خواصی که شما در آب جو میبینید در آب گندم میشه ایجاد کرد، در آب انجیر میشه ایجاد کرد، در آب حتی ذرت هم میشه ایجاد کرد. بنابراین یه مقدار مهم مسئله عرض کردم به خاطر اینه که فقهای ما خیلی جمود کردن بر نص و نرفتن تحقیق موضوعی تام در مسئله کنن. و الا و الا و الا حالا بنده به اعتقادم این است که هیچ فرقی بین این انواع نمی کنه. منشأ حرمت و نجاست آن است که این مایعی که ما می نوشیم اگر در این مایه ماده مسکر باشه، حالا چه اسکار به حد 6-7% برسه که مرتبه ضعیفشه، چه اسکار به حد بقول حتی بعضی گفتن 80% برسه که مرتبه خیلی خیلی قویشه. تمام این مراتب اگر در حدی باشه که اسکار ایجاد کنه، این اسکار موجب میشه که از نظر شریعت هم حرام باشه و هم نجس باشه. حالا در کجا اسکار حاصل میشه؟ اسیر عنبی مصداق اول این قضیه بوده. اسیرهای دیگر میوه‌جات هم در صورتی که بمانه و بعد خود به خود به حالت غلیان و حالت جوشش و نشیش در او حاصل بشه، سایر میوه‌جات هم کم کم حالت همون عصیر عنبی را پیدا میکنه و ماده مسکر در او تحت حصول پیدا حاصل میشه. در آبجو که فعلا آخرین بحث بود که فقها نامشه، آبجو هم همینطوره. آقایان محترم، اولین بار جو را میگرفتن، عرض کنن تویش مقدار آب، دانه های جو را میرفتن توی آب. خاصیت قمح یعنی دانه ها در توی آب اگر بمانه، قهرن به حالت نوش زدنی ایجاد میشه، یعنی یک مختصری درش از کنن که ساقعی از سر جو یا سر هر دانه دیگه خارج میشن، که همه شما ایام عید دیدید دیگه، وقتی که گندمی را یا جوی را میگذارید آب میریزی توش، اون حالت کم کم به صورت دانه در میاد. این وقتی اینطور شد، میگن در این وقتی خودش شد، در با آب وقتی که از کنن تازه بشه با این که در خاک بشه فرق میکنه. اگر این که این حرکت کردن اون ماده داخل و فوج دادن و مختصری در آمدن به صورت ساقه کوچک اگر در آب حاصل بشه، منشأ برای به قول معروف آنزومون یک ماده است، در این حاصل میشه که این آنزومون حرکت میکنه و این را مبدل به آمونیاکی میکنه و این را حالت سکری بهش دست میده. تو خاک که باشه به قدرت خدای متعال این حالت در این حاصل نمیشه. یعنی شما اگر جو را توی خاک بریدی هیچ وقت مبدل به ماده الکلی نمیشه، اما همین جو را توی آب که بگذاری بعد چند وقت رطوبتی در این جو حاصل میشه و این رطوبت منشأ توج دادن و تبدیل پیدا کردن به یک باریک ساقه میشه و همین را گاهی میخشکانند و که بعد خود این ماده دیگری میشه برای ایجاد فقا و آبجو در جاهای دیگه. و اگر نه خود این را نگه میارن، وقتی که اینطورش کردن آب رو توش میریزن، بعد چند وقتی که گذاشتن این ماده جویی که به اون صورت در آمده، آب را کم کم حالتش آمونیاکی در آب زیاد میکنه و ماده خمری و اسکار در این آب حاصل میشه. این برزا هیچ اختصاص به جو نداره. گندم هم کنید همین کار حاصل میشه. سایر دانه ها هم اگر بگذارم توی آب عادی مدتی بمانه، همین حاصلیت درش حاصل میشه و در صورتی که بمانه حالت سکر را به از مثل موندن چند روزی حاصل میشه. این یک عامله. و حقا که فرمود خمرون درسته، چون ما گفتیم خمر عبارت است از هر مشکی که حالت اسکار در او حاصل بشه. همونتا اسکار مراتب داره. اقل مرتبه اسکار که حتی بعضی گفتن فقا حرام است ولو مسکر نباشه، چون بله بسیاری هم گفتن مسکر نیست، اما در این حال که مسکر نیست حرامه. علت این که گفتن مسکر نیست، چون مقدار الکلی که منشأ برای سکر میشه در فقا کمه، لذا مثل شراب و عرق آدم را مست نمی کنه. این بزرگانی که گفتن مسکر نیست یعنی مثل اسکار عرق و خمر نداره، و الا اینم یه مرتبه کوچکی از اسکار را داره که تعبیر کردن بین 4-6% ماده الکلی در او هست. این که استاد میگه از نظر موضوع مختص از فقا به آبی که به عصیر از جو به بعد از فقا عصیر ناشی از جوس، جایی که دانه دار بشه و در آب به صورت از کنم جوان زدن حاصل بشه، نقد میکنیم کم لطفیه. درسته اولین بار عرب که ساخته از جو ساخته، ولی بعد با موجودات دیگرم همون با دانه های دیگرم میشود همون حالتی که در جو هست ایجاد کرد. حالا شاید چون در جو دودتر حاصل میشده یا بیشتر حاصل میشده در جو حالت این فقایی و حالت خمری، به خاطر اینی بوده. و الا ایشون اختصار داره میگه ادلهی که گفته کل شیء طاهر و کل شیء حلال، این دو اصل کلی که وارد شده قدر متیقنش خصوص همون چیزی بود که در زمان ائمه بوده. در زمان ائمه اون چی که فقا موجود بوده آب جو بوده، از جو حاصل می شده. بنابراین اونهایی که بعد از گندم و از سایر دانه ها حاصل می شده، اونها مصادیق فقایی که در روایات ما مخصص کل شیء طاهر است نیست. ببینید این مسئله اصولی هم به عزتون برسانم. اگر ما یک قاعده کلی داشتیم در علم، مثل میگم اکرم کل عالمین، بعد اگر یک مخصصی وارد شد، مخصص دایرش مردد بین اقل و اکثره، گفته لا تکرم العالم الفاسق، و عالم فاسق مردد بین مرتکب هر گناهیه میگن فاسق یا مرتکب خصوص کبیره. اینجا میگن عام گفته هر عالمی اکرامش واجبه، قدر متیقن از مخصص هم مرتکب کبیره، پس مرتکب صغیره در تحت عموم عام باقیه. استاد میگه ما دو اصل کلی داریم، یکی کل شیء طاهر و دیگری کل شیء حلال. این دو اصل کلی به قدر متیقن از مخصصش فقایی است که حاصل از آب جوش و از شعیر، آب شعیر از کنه که جو حاصل میشه، اما آبی که از غیر جو گرفته میشه در عصر ائمه این وجود نداشته. مثل میگن در شامات بعد وجود پیدا کرده که با انجیر و از غیر انجیر و اینها هم فقا درست میکردن. ما ایشون مخواد بفرمد که قدر متیقن از ادلهی که تخصیص خورده فقط همون فقاع عصر ائمه، فقایی و قصه دیگری که بعد حاصل شده مخصص عام نیست و محکوم به حلیت و طهارتند. در صورتی که حالا در صورتی که ایشون میگه نه، فقا فقط همین کملوتیه، این یه مقداریست که جمودهایی که ناشی از کملوتی به نظر منه، و الا فقا همونطور که گفتن مشتق از فقاقیه. فقایی عبارت است از وقتی که چیزی دیدید که میجوشه، روی جوشش یک پغزهای حاصل میشه به صورت یک دایره روی چی قرار میگیره، همون کف، همون کفی که میاد رو قرار میگیره که با پفم بعد میترکه، این میگن فقاقی. به اینها میگن فقایی، یعنی این جوشش هایی که میاد روی ماده قرار میگیره به اینها میگن فقاقی. فقها که میگن برای خاطر همین بوده که این آبجو بعد چند وقتی که میمانه خود به خود روش اینها تدقریان حیثال میشه در ما داخلش و این فقایی میاد رو که آمد و این حالت سکر در این وقت حالت سکر در این ماده حاصل میشه، در این مایه‌ای که توش جوریخته شده در این مایه حالت سکری به وجود میاد و این نتیجه میشه که فقها بهش میگن چون حاشیه از فقائیه و میگن که این حالت در طبق روایات گفته خمر است، از هم محکوم به نجاسته چون خمر نجسه و هم محکوم به حرمت، علاوه که در روایات ما فرموده شارب فقه مثل شارب خم برش حد باید جاری بشه، حتی فرمود اگر من قدرت داشتم خانهی که درش فقه ساخته میشه تخریب میکردم و سازنده فقه را میکشتم. اینا بخواهد که مرتبه ضعیف از همون خمر در این وجود داره، ولی به نظر ما به عکس اون چه استاد میگه منحصر است فقط به آبجو، ابدا این نیست، زیر تمام اون آثار در سایر دانه ها هم و در سایر میوه ها هم وقتی بگذاریم و بمانه، یک میوه عادی هم شما که بگیرید و بعد در مدتی بمانه چند رو یک ماهی کمتری بیشتری همین حالت برشون حاصل میشه. توجه کنید شاید میگن فرض این که حاصل میشه، فقار از دیگران هم میسازن، میگه در شام از انجیر میساختن، از گندم میساختن، از روز از یعنی از کنم که برنج هم میساختن. اگر اینطور میشه پس معلوم میشود که همون خاصیت و همون حالت آبجو که در آبجوی حرام بوده در اون هم حاصل میشه. اگر اون حالت باشه دیگه خب فرقی نمی کنه که بین آبجو باشه یا آب غیر جو باشه. خب این نتیجه این که بنده از کنم خب بحث حکمیش را در قبل از تحتیش کردم، موضوعیش هم امروز به فرضتون رسونه که موضوع افقا چیه و چطور حاصل میشه از آب شعیر آب جو، بلی به نظر ما هیچ فرقی نمی کنه در سایر دانها هم که همین خاصیت را حاصل میشه همون حکم افقا را داره. اما بعد میگن که آبی که اطبا استفاده میکنن، ما شعیری که اطبا ایجاد میکنن، بله عرض کنم که در این نوشته ای که این آقایون ترجمه کردن از گفتارهای آش و سند میگه همین ما شعیرم بی خود میگن این هم بعد از مدتی که بمانه همون حالت عرض کنم که فقها در آموش در این ما شعیرم هست، آموش شعیرم همون حالت است از کنم چند درصد علکوی درش حاصل میشه. اما استاد خویی به طبع شد میگن اینی که اطبا میگرن و برای بیماری ها استفاده میکنن این حقا نیست و حرام نیست. حالا این چطور چی دیه؟ اینطوری که مرحوم سعد دیدن آب رو میگرن از کنم یه مقدار توش میجوشانن، از چی اسم جو را میجوشانن و بعد دست کنن که جو را خالص میکنن و آبرش را میگذارن تو شیشه های دربسته و مرتب و حالت تقریبا پزشکی و طبی داره. اما این آقا ادعا میکنه خیر همین هم وقتی که چند وقتی بمانن همون حالت کذا پیدا میشن. حالا اگر براسی نشو اون حالت و این بموندنش آبی که بجوشانن جورا و آبی ازش حاصل بشه اون آبی مادی و مثلا تقویت کننده ایدش بشه و مسکر نباشه، اینا میگن از نظر شرعی اشکال نداره، هم سید میگه هم محشین برش باب برای عقیده هستن. اما اینم باشین که نرفتن دنبال قضیه درست تحقیق کنن که این هم اگر دمانه مثل همون آبجو کم کم ماده تخمیری درش حاصل میشه یا نمیشه. الله اعلم و الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد.